ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمریکا و گروه طالبان قرارداد صلح امضا کردند. شمار جانباختگان از ویروس کرونا در ایران به 43 تن رسید. شیوع ویروس کرونا موجب تغییر ساعت کار ادارات دولتی در تهران شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. نمایندگان آمریکا و گروه طالبان روز شنبه در دوحه پایتخت قطر در اقدامی که رسانه‌ها تاریخی خواندند قرارداد صلح امضا کردند. زلمای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان به نمایندگی از دولت ایالات متحده این توافق را با ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان امضا کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز روز شنبه در دوحه و محل امضای قرارداد حاضر شد و در سخنانی گفت کشورش از نزدیک پیروی طالبان از این قرارداد را زیر نظر دارد.
توافق بین آمریکا و طالبان شرایط را برای اقدام مشابه برای افغان‌ها به وجود آورده است. این گام‌هایی است که طالبان باید برای موفقیت این توافق بردارند. نخست، به قول‌هایی که برای قطع روابط با القاعده و سایر تروریست‌ها دادند، پایبند باشند و نیز تا نابودی داعش به جنگ ادامه دهند.
انتظارها بر این است که این توافق صلح در 14 ماه آینده به خارج شدن نیروهای خارجی از خاک افغانستان و در نهایت به پایان خشونت های 18 ساله در این کشور ختم شد. کیانوش جانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز شنبه اعلام کرد شمار جانباختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در این کشور به 43 تن و آمار مبتلایان قطعی به این ویروس به 593 تن رسیده است.
در کل به نظر میاد که با توجه به این یافته ها 205 نفر مورد جدید ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 رو در کشور ظرف 24 ساعت گذشته داشتیم که از این تعداد 52 نفر در استان تهران تشخیص داده شدند، 21 نفر در استان قم، 17 نفر در استان گیلان.
برخی نهادهای بین‌المللی و رسانه‌ها معتقدند که آمار قربانیان کرونا در ایران بیش از آمارهای رسمی است. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت که شمار مبتلایان در کاشان از کل مبتلایان در اصفهان بیشتر شده و روند افزایشی تندی به خود گرفته است. این مقام وزارت بهداشت بار دیگر از تمام مردم خواست تا حد ممکن در خانه بمانند و حتی برای شرکت در مراسم عزاداری و ترحیم نیز از منازل خود خارج نشوند. در روزهای گذشته شماری از مقام‌های مذهبی در ایران از تعطیلی برخی مراسم‌ها مانند نمازهای جمعه انتقاد کردند. فرمانده ستاد مدیریت بیماری کرونا در استان تهران روز شنبه اعلام کرد به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا ساعت کاری ادارات دولتی و دستگاه‌های عمومی در پایتخت تا اطلاع ثانوی و تغییر شرایط بیماری از ساعت 8 تا 13 است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علیرضا زالی در این باره گفت فعالیت رستوران‌هایی که توزیع غذا را در ادارات انجام می‌دهند ممنوع است و گفت همه دستگاه‌های اجرایی که می‌توانند از ظرفیت دورکاری بر اساس پروتکلی که خودشان تدوین می‌کنند استفاده کنند. فرمانده ستاد مدیریت بیماری کرونا همچنین از راه اندازی مدرسه تلویزیونی با هماهنگی صدا و سیما خبر داد. اما در پی شیوع روزافزون ویروس کرونا در ایران و در واکنش به درخواست‌ها برای حفظ جان زندانیان، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی که پیشتر دستور مرخصی مشروط و محدود برای برخی زندانیان را صادر کرده بود، در بخشنامه جدید دستورهای تازه‌ای در این باره صادر کرد. به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در بخشنامه روز شنبه به تمامی قضات و دادسراها و دادگاه دستور داده از صدور قرارهای تامین منجر به بازداشت جز در موارد ضروری اجتناب کنند. بر اساس این بخشنامه زندانیان محکوم به اقدام علیه امنیت ملی که محکومیت آنها بیش از 5 سال است نمی توانند از مرخصی استفاده کنند. درباره این بخشنامه جدید رئیس قوه قضاییه دیدگاه قاسم شوری سعدی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و وکیل دادگستری در تهران رو پرسیدم که میشنوید.
از جمله کارهایی که میشه گفت نسبتا کار خوبی هست همینه. ما رو زیاد باشیم که کار جدیتری از ایشون سر بزنه، به ویژه با توجه به تراکم اندازه زندانیان و عدم محیط بهداشتی مناسب. چون من خودم زندانی سیاسی بودم، زندانهای متعددی رو تجربه کردم، از زندان تهران بزرگ که معروف زندان فشافویه هست تا زندان سپاه و تا زندان اوین که به ویژه در فشافویه و بعضی از بندهای اوین وضع خیلی خیلی بد هست و کمترین شرایط بهداشتی رو به زحمت بهشون اونجا دید. حتی مثلا در زندان فشافویه که من پارسال اونجا بودم، مدت زیادی از طول روز آب قطع بود.
آقای شعله سعدی، با توجه به تجربه‌ای که خود شما از زندان‌های مختلف دارید، این ماجرای کرونا به هر حال موجب شده که رئیس قوه قضاییه چنین بخشنامی رو صادر بکنه. به طور مشخص میخوام بدونم که وقتی مسائل بهداشتی میگید به چی دارید اشاره میکنید؟
ببینید، مثلا در زندان فشافویه که من پارسال اونجا بودم، تعداد زندانی‌ها خیلی زیاد بود، به نحوی که مثلا در یه اتاق مثلا 40 متری میشد که آدم ببینه که 50 نفر 40 نفر دارن زندگی میکنن. اینها از اون تعداد محدودی که تخت خواب هست، از تخت خواب استفاده میشد، اما توی کف اون زمین هم اینا دوبله مجبور بودن بخوابن. حتی در راه رو این زندانی ها میخوابیدن مثل نخ سیگار کنار هم. اینا مجالی که حتی قلط بزنن و دنده به دنده هم بشن رو نداشتن. بعد آب قطع بود. خب این همه جمعیت میخواد به هر حال حمام بره، میخواد سرویس بهداشتی بره، و آب نبود. باید بود آب ذخیره میکردن، اونم تو سطح‌های خیلی کثیف، سطح‌های بزرگ. بعد باید بود با یه ظرف دیگه مثلا دست بزنن توی این سطح آب رو بردارن مثلا بریزن توی آفتابی که میخوان برن سرویس بهداشتی.
آقای شعله سعدی، پس با این اوصافی که شما دارید میکنید، اگر بیماری و ویروس کرونا به داخل زندان‌ها هم شیوع پیدا بکنه، آیا امکان کنترلش در داخل زندان، امکاناتی که زندان و بهداری زندان ها دارن، این امکان رو دارن؟
ابدا این امکان نبود. اینا هم از این دیوارهایی که من دیدم حتی ساس بالا می رفت. یعنی زندانی باید بود مثلا هی وایس این ساس ها رو بکشه. و دیگه حالا موقعی که حتی گاهی ما برای دارو برای سرماخوردگی مشکل بود نداشتن بدن. این وضع فاجعه بار به دلیل فقدان محیط بهداشتی و تراکم بی اندازه زندانی به لحاظ کمیت، خلاصه منجر به فاجعه میشه.
آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه آقای شعله سعدی، در این بخشنامه خودش البته برخی از زندانیان رو استثناء کرده، گفته زندانیانی که اقدام علیه امنیت ملی انجام دادن و محکومیتشون بیش از 5 ساله مشمول مرخصی نمیشن.
مشکل اساسی همینجاست که زندانی امنیتی چه کسی هست؟ عمدتاً این زندانیان امنیتی هم زندانیان سیاسی هستند که به خاطر اینکه از مزایای اتهام سیاسی برخوردار نباشن، چون طبق قانون کسی متهم به ارتکاب جرم سیاسی باشه باید در دادگاه علنی مورد رسیدگی قرار بگیره، باید با حضور هیئت منصفه باشه و نهایتاً اگر در زندان از یک مزایای دیگری باید برخوردار باشه، اون ملزم نیست لباس زندانی بپوشه. به هر حال یک هدف سیاسی مملکتی برای ملتش داشته. و تا الان با اینکه ما قانون هم داریم، یک مورد من سراغ ندارم که یک متهمی که جرم متهم به ارتکاب جرم سیاسی هست معرفی شده باشه. همه رو میگن امنیتی. موقعی که میگه امنیتی، حتی رأی که صادر میکنه دادگاه انقلاب ابلاغ نمیکنه این مثل بقیه متهم‌ها که بگه آ این رأیه.
خب با این اوصاف اگر زندانی امروز در زندان ویروس کرونا رو بگیره، مسئولیتش با آیا آقای رئیسی خواهد بود؟
اتفاقا مسئولیتش به خود خامنه‌ای بالاتر از آقای رئیسی، برای که مملکت بس ولی فقیه داره اداره میشه. رئیسی رو آقای خامنه‌ای منصوب کرده و یک مسئولیت مشترکی الان وجود داره که این مربوط به کل حاکمیت هست، نه یه بخش خاصش. دولت هم مسئول هست، قوه قضاییه هم مسئوله، آقای خامنه‌ای هم مسئوله. همه اینا مسئولن. اولین مسئولیت حکومت حفظ سلامت زندانی هست. و اگر که هم نوع تعللی بشه از این جهت تعلل به زندانی آسیب برسه، اینها مسئولیت دارن، حتی میتونه مسئولیت کیفری اینها رو مطرح بکنه علاوه بر مسئولیت حقوقی. دلیل من اصلا از این فرصت استفاده کنم، از آقای خامنه‌ای میخوام که دستور بدن با سعه صدر بیشتر و با سخاوت بیشتر نسبت به زندانی ها به طور عاجل و خیلی خیلی سریع تصمیماتی برای مرخصی اینها گرفته بشه و البته سیاست کلی قوه قضاییه سیاست کیفری اخیرا این هست که زندان زدائی بشه و در راستای همین سیاست من میخوام از مسئولین، از آقای خامنه‌ای، از آقای رئیسی و از دولت که خیلی خیلی فوری نسبت به حداقل مرخصی دادن زندانیان دستور مناسبی صادر کنند و از فاجعه جلوگیری بشه.
گفتگو با قاسم شوری سعدی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و وکیل دادگستری در تهران رو میشنیدید درباره بخشنامه جدید رئیس قوه قضاییه در مورد شیوع کرونا و وضعیت زندانیان. اما در روزهای گذشته برخی اعضای خانواده زندانیان سیاسی با صدور بیانیه‌ای وضعیت بهداشت و اخبار مربوط به شیوع کرونا در زندان را نگران کننده خواندند و خواستار آزادی یا حداقل مرخصی قابل قبول زندانیان تا پایان دوران بحران شدند. ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، هم میگوید پس از تماس تلفنی که با این زندانی در زندان اوین داشته، احتمال میدهد که نازنین زاغری به ویروس کرونا مبتلا شده. او از دولت بریتانیا خواسته برای انجام آزمایش تست کرونای نازنین زاغری با دولت ایران تماس برقرار کند. آقای رتکلیف پیش از این گفته بود که نازنین زاغری دچار سرماخوردگی شده و گلودرد شدید دارد. همچنین خبرگزاری هرانا هم گزارش داده که خانواده فرید محمدی، زندانی در زندان مرکزی ارومیه، گفتند که این فرد به علت کرونا فوت کرده. خانواده نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در زندان زنجان هم هست، به خاطر بیماری‌های مختلفش از وضعیت جسمی و سلامتی او در زندان ابراز نگرانی می‌کنند. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، در همین باره به رادیو فردا می‌گوید
بعد از تبعید نرگس به زندان زنجان، خب یه اتهامات جدیدی هم بهش ابلاغ کردن، از جمله آقای رئیس زندان گفته به من افترا زده، من ایشون رو ضرب و جرح نکردم و شکایت کرده و از شکایت خودش رسانده به اینکه نرگس محمدی در مراسم مثلا در ایام عزاداری در بندش خب پایکوبی کردن و این جرم سنگینی کسی این حرفاش دروغه. این در حقیقت سنومی از اتهامات جدید روانی نرگس کردن، علاوه بر 10 سال زندانی که الان باید بکشه در حال کشیدنش هست. خب قبلا هم 6 سال با یه حکم دیگه محکوم شده و بعد به دستور دادستان از تمام امکانات حتی کتابای درسی محرومه، یعنی چی به نرگس محمدی نباید داده باشه، در زندان زنجان در یک محیط بسته. از یه طرف دیگه بیماری های نرگسه، یعنی متوقع حتی بخشنامه رئیس قوه قضاییه نرگس دچار بیماری هاته و با نهادهای امنیتی هم هرچی باشه، خلاصه بعضی طرف هم بهترین مکان برای قرنطینه از این بیماری خطرناک کرونا خودشان میگن قرنطینه خانگی. در حقیقت الان ما مجموعه ای از فشارهای مضاعف داریم. 6 ماه هستن که بچه ها نذاشتن تلفن کنه و صحبت کنه. ببینید نرگس مشکل تنفسی داره، آمبولی ریه، اگر خدای نکرده بر علتی این بیماری در زندان زنجان بیاد، نرگس از همه لاقل من کسی زندانی دیگر نمیدونم یکی از آسیب پذیرترین این افراد خواهد و من امیدوارم این ویروس تو زندان ها شایع نشه. ولی یک کم در نظر بگیرید این ویروس خودی و غیر خودی، اصولگرا، انقلابی، راست، چپ، برانداز نمیشناسه که این ویروس اگر یک نگهبان هم میتوانه ناقل این ویروس باشه و خانواده‌اش به یه زندان مبتلا کنه. با توجه به محیط فشرده اجباری زندان ها، این خطرونی پادگان ها به سلام معروف زندان ها محل تجمع اجباری هست. شما میدونی یه پاساژ نری، میدونی یه مراسم مهمانی نری، یه مراسم سخنرانی نری، ولی تو زندان و تو پادگان ها این مهمه. من اصلا یه نکته دیگه دارم، باید تمهیداتی در نظر گرفته همه زندانی ها، هیچ کس به این مبتلا نشه با توجه به این محیط هایی که شما اجباراً توش قرار دارید. از این طرف دیگه میگم شامل مرخصی میشن، خب چرا به سلام معروف تبعیض قائل میشن؟
صدای تغییر رحمانی، همسر نرگس محمدی رو میشنیدید که درباره وضعیت نرگس محمدی در زندان زنجان پس از شیوع کرونا در کشور ابراز نگرانی میکرد. شما هم دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا 2042-02-2112-2112. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.